بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما درباره فرمایشات مرحوم آقای قدیری به اینجا رسید که ما نقد کردیم فرمایش ایشون رو که ایشون می‌خواستن بر اساس اراده اعم بگم شبهه مصداقیه وجود نداره. بعد اشکالی رو که به امام وارد کردن برای خودشون طرح کردن، یا اشکالی رو که به خلاصه محقق به شیخ اعظم وارد کردن به خودشون وارد کردن، بعد خواستن جواب بدن. اشکالی که به شیخ وارد کردن این بود که گفتن که آیه مبتلاست به مخصص عقلی، ولو این که عنوانش عقد عرفیه، ولی ما میدونیم این عقد عرفی تخصیص خورده و شارع جاهایی تأثیر این عقد عرفی را قبول نداره، لذا اندشک ما مشکلی داریم به نام این که شبهه مصداقیه مخصص، بلکه شبهه مصداقیه عام پیش میاد. این اشکالشون، گفتن این اشکال به خود ما وارد نمیاد. چرا وارد نمیاد؟ گفتن به خاطر این که ما تعبیرشون این بود فإنه على هذا التقریب أن الأمر بالثبات متعلق بالعقد بلحاظ ما قبل الفسق لا ما بعده، چون امر بالثبات على العقد بنابراین که ما اعم داشته باشیم این مال قبل فسخه. قبل فسخ هم عقد عرفی مؤثر بوده. فلا بد من الثبات علی، بنابراین ما باید سر عقد عرفی بمونیم، بگیم عقد عرفی در واقع اقتضا کرده من تسلیم و تسلم و انجام بدم و بایستم سر عقد. اگر عقد عرفی اقتضا کرده که من در واقع بگم که این موضوع برای وجوب وفائه و وفا هم معناش اعمه، هم تسلیم و تسلم هم ثبات بر این در واقع عقده، خب حالا که فسخی اتفاق افتاده، خب اون موقع که این عقده مؤثر بوده اینطوری. بعدم میگن که اما لا یخفا که این مسئله‌ای که ما گفتیم فقط تو فسخه، اما اگه شما فرض کردید میخواد شک کنید در این که آیا مثلا عرف که مثلا عقد فارسی رو درست میدونه شارع اعتبار عربیت کرده یا نه، نمیتونید از آیه استفاده کنید. یا مثلا اگه در مواردی قبول مقدم بشه بر ایجاب، عرف بگه اشکال نداره، شما بگید مثلا آیا این اندشاره هم معتبر یا نشک کنید در اعتبار مثلا تقدم ایجاب بر قبول، نمیتونید از آیه استفاده کنید، فقط در موارد فسخ میتونید. ایشون میگه نمیتونید حتی بناءً علی الاعم، بنابر وجه دوم نمیتونید، چون ایشون میگه بنابر وجه دوم امام ما شبهه مصداقیه نداریم در موارد فسخ، چون بنا وجه دوم این بود که من بگم آیه داره مطابقتا لزوم رو به من میده. ایشون قبول داشت، میگه اونجا شبهه مصداقیه نداریم، اعم هم شبهه مصداقیه نداریم. اما در بقیه شروط چی؟ چون که در بقیه شروط هم تو بیان دوم امام چنین چیزی امکان نداره، چون اون بحث لزوم عقد بود، هم در عم ما امکان نداره. چرا؟ اولش میگن حد بله پاکزش بله بله، لکن فی سائر موارد شک تقدیم قبول علل ایجاب و الفارسیه و هاکزا از شبه موجوده، شبه موجوده حتی بناعن علل عدم، شبه بناعن علل عدم، شبهه وجود داره حتی برعن. عرض کردم چون دو تا راه داریم، چون دو راه رو قبول داره، یا میگه بیان دوم امام شبهه مصداقیه توش نیست در موارد رجوع و احتمال فسخ، در بیان اعمی که ما اختیار کردیم با شبهه مصداقیه نداریم، در فسخ نداریم، در بقیه شروط چی؟ ایشون میگه در بقیه شروط حتی بنابر اعمم داریم، نمیشه. چرا داریم؟ خوب توجه بکنیم. میگه چون شما شک در صدق موضوع داری، شک در صدق عقل داری، یعنی اون اشکال مخصص عقلی وجود داره. ولا تدفعها عرفیت العقود للعلم به تخصیص الآیه بالعقود المؤثره عند الشارع. بعد که اندن یه برگشتی میکنن، میگن نه عملو کانت الآیه داله علا نفوذ العقل، بله اگر اون حرف دوم امام رو قائل بشیم لکانت الشبهه مندفعه فانه من الشک فی التخصیص الا ان معنى الايه وجوب الوفاء بمعنى التسليم والثبات على العقد فالموضوع هو العقد ويحكم العقد انه العقد النافذ والمؤثر عند الشارع. یعنی اینطوری میشه امانت فرمایش ایشون. ایشون اینطوری میخوام بگم در معنای دوم امام که شما بگید که من با ربط و قرار کار میکنم و این قرار را که ربط رو یعنی عقد رو متضمن قرار میدانم و شارع داره میگه ثبات برقرار یعنی لزوم مطابقتا، شارع وقتی میگه ثبات برقرار یعنی لزوم مطابقتا دیگه هر اتفاقی بیفته میشه تخصیص. شکی در تخصیص دارید، آیه عقد و لازم میدونه، وقتی عقد و لازم میدونه مطابقتا در هر موردی که شما شک در تخصیص دارید اصالت العموم محکم. اینطوری. اما اگر آمدید و گفتید نه مفاد آیه وجوب تسلیمه و ثبات علل تسلیم، یعنی شما بدی و پس نگیری، همین این شد، بدی و پس نگیری، اینطور مفاد آیه بشه وجوب وفا و وفا به معنای اعمش مطرح باشه، موضوعش بشه عقد، ولی باید بگید موضوعش عقد مؤثر عند الشارع، چون موضوع عقد مؤثر عند الشارع و میدونید این عقد عرفی مخصصه، اینو فقط در فسخ میتونید ازش استفاده کنید، ولی در بقیه شروط نمیتونید استفاده کنید. چرا در بقیه شروط نمیتونید؟ چون میدونید مخصصه و شبهه مصداقی مخصص بلکه عام پیش میاد. چرا در فسخ میتونید استفاده کنید؟ چون این قبل از رجوع عقد مؤثر عرفی بوده. این در واقع فرمایش آقای قدیری. خب حالا بیان دوم امام که به دردم میخورد، همه جا هم به درد میخورد، چرا از کار افتاد؟ ایشون که چون بیان دوم امام این بود که شما دو تا احتمال تو آیه میدادید، یکی لزوم رو از طریق ملازمه در بیارید، تو ملازمه محمولتون اعم نبود، محمولتون وجوب تسلیم بود، وجوب تسلیم از توش در میومد وجوب وفا، وجوب وفا ملازمه داشت با لزوم عقد، اعم نبود. اونجا شبه مصداقیه را دار، حتی تو موارد فسخ هم را دار. احتمال دوم این بود که من بگم نه مطابقتا ثبات رو میده و لزوم رو میده، اینطوری یعنی حفظ کن قرارتو که که مطابقتاً بشه لزوم این مشکل شبه مصداقیه نداره، حتی میشه ازش در بقیه شروط هم استفاده کرد، ولی خب محتمله. دو احتمال تو آیه امام درست کرد، نمیدونی کدومشون حالا مورد نظر مطابقه یا ملازمه، او کلن از کار میندازه آیه رو. اون دوتا احتماله. اما احتمال ما که ما بگیم نه اصلا آیه ظاهره در وجوب وفاه، وفا هم اعمه، این دیگه مشکلشو به مصداقیه نداره در موارد فسخ، ولی در بقیه شروط مشکل داریم چون مخصص عقلی وجود داره برای آیه. ببینید ما جلسه قبلی از همینجا شروع کردیم که بابا این فرقی رو که شما دارید بین بیان شیخ و بیان خودتون میذارید نمیفهم. الان میخوایم اضافه کنیم این فرقی رو که تو بیان خودتون بین رجوع و سائر شروط میذارید هم نمیفهمه. یعنی اشکال دومی الان مطرح شد. اشکال جلسه قبل این بود شما برای شیخ آمدید گفتید موضوع عقد عرفی محمول حرمت نقضه، امام هم کمک کرد به شیخ گفت این حرمت نقض یعنی حرمت تصرفات ناقض اصل عقد، و ما از حرمت تصرف ناقض اصل عقد لزوم میفهمیم با قطع نظر از اشکال خود امام. سر جای خودش امام یه اشکالی داشت، اشکالش نداره. تو بچه چهارم بیان امام بود. اما ما هم با شیخ الان کار کنیم. شما اونجا از حرمت تصرفات ناقض اصل عقد لزوم فهمیدید. و لذا آیه بر اساس بیان شیخ از توش لزوم در آمد. التزامن حرمت تصرفات ناقضه تکلیفاً در آمد مطابقتاً. بنابراین هم که شیخ بگیم جعل حکم وضعی رو قبول نداره، میگیم اون لزوم انتزاع میشه، اعتبار نمیشه. حالا اون دیگه سر اون نزاعیست که با شیخ تو احکام وضعی آقایون دارن. اگه کسی حرف امام رو تایید کرد که نه شیخ اصلا قائل به حرفا نیست که شما میگید، میگید یکی رو اعتبار کرده مطابقتن، یکی رو اعتبار کرده التزام. خب تو این فضا که شیخ بگه من در واقع لزوم دارم بل التزام، شما میگید ما مخصص داریم، میگیم بله مخصص دارید، هر جا علم به تخصیص پیدا کردید دارید، هر جا ندارید اصالت الامور رو در عقد عرفی جاری کن. اون حکم عقلی که شما میگید ما اینجا یه عام مخصص داریم، راست میگید، او ثبوتیه. اون به درد من نمیخوره، ثبوتن تخصص، راست میگید. لذا ما میگفتیم آقا شما همین بیان خودتون رو که اینجا آوردید که من یه عقد عرفی مؤثر دارم و این عقد عرفی مؤثر من مسئله رو تمام کرده، اندشار مؤثره، بعد که رجوعی اتفاق افتاده من باید اون نمیتونم از این عقد مؤثر عرفی دست بردارم. این بیان خیلی خوبه شما میشه همون دفع اشکال شیخ، مشکل شما رو حل میکنه. اگر بگید نه مشکل منو میتونه حل کنه، مشکل شیخو نمیتونه حل کنه، خیلی خوب، ریشش تو چی باید برگرده به چی؟ اگر ریشش برمیگرده به این که در بیان اعم ما موضوعمون عقد نیست، میشه بیان دومه ما، یعنی موضوعمون میشه قرار. خب شما میگید نه موضوع عقده، نمیفهم. خب توجه بکنید، ما اگر گفتیم نه ما با ثبات علل با معنای اعم وفا یعنی ثبات علل تسلیم میخوام نشون بدیم موضوع دیگه عقد نیست، خب حرفی توش نیست، این موضوعشو میکنه قرار. اگر موضوع قراره خب اشکال نداره، شما این شبه مصداقیه رو برای فسخ حل کردید، برای صاحب شروط هم میتونید حل کنید. چرا تو اعم خودتون اگه موضوع قراره گیر میکنید تو بقیه شروط؟ و تو بیان دوم که مطابقتا لزوم میاد و موضوعش میشه قرار میگید مشکلی نداریم، شبه مصداقیه نداریم در فسخ، تو شروط هم مشکلمون حله، تو بقیه شروط شرط مثلا عربیه، شرط تقدیم ایجاب بر قبول فرق نمی کنه دیگه. پس ما تحلیلمون این شد. ببینید ما میخوام بگیم اگر شما حرف امام را برای شیخ قبول کردید با موضوع عقد عرفی، اون حرف عیناً اینجا هم پیاده میشه، برای شیخ هم پیاده میشه، تو سایر شروط هم پیاده میشه. حرف امام این بود که حرمت تصرفاتی که نقض اصل عقد کنه، موضوع عقد عرفیه. اگه این کامله و اشکالی بهش نیست و قبول کردیم این حرف رو، شبه مصداقی رو حل میکنه، برای شیخ حل میکنه، برای شما هم حل میکنه، تو سایر شروط هم محکمه. اگر بگید نه ما موضوع رو نمیتونیم با عقد عرفی حل کنیم، باید با قرار حل کنیم، یعنی اون حرف دوم امام، که امام اون حرف دومشو میگه چون اشکالی داره به بیان چهارمش که خودش برای شیخ درست کرده، اگه اینو میگید که با حتما باید موضوع بشه قرار، خیلی خوب، شما تو فضای خودتون هم اگه با قرار بخواید کار کنید مشکل حله. اگه با قرار نخواهید کار کنید، با عقد عرفی بخواید کار کنید، اشکال عقد عرفی به شیخ وارد شد، به شما وارده. نمیتونی بگی من اینو دارم قبل از فسخ به کار میبرم و قبل فسخ عقد مؤثر عرفی رو شارع قبول داره. نه، مخصص عقلی آمده، عقد مؤثر عرفی تخصیص داره. از ببینید این جمعی که مرحوم قدیری دارن انجام میدن، از یه طرف نقد شیخ، از یه طرف ضبط اون اشکال از خودشون در موارد فسخ، از یه طرف قبول این اشکال به خودشون در مورد غیر فسخ. روشن نیست مطلب انصافا. از همین جا عرض کردم این اشکال ما اشکال سیستمی ما با آقای قدیری، اما حالا خود بحث اعمشون از همین جا با شروع کنیم بررسی کردن. ریشه این شلوغی فرمایش از آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه اینه که به نظر ما تصویر اعمی رو که استادشون هست امام ارائه کردن خوب تبیین نکردن و خوب نفهمیدن. اگر اعمی رو که استادشون هست امام تبیین فرموده بودن خوب تبیین میکردن و خوب می ایستادن سر فرمایش هست امام، این مسئله تو اعم خودشون پیش نمی اومد. چرا اعم امام رو خوب نفهمیدن و خوب تبیین نکردن؟ اینجا اعم خودشون شرح ندادن، ولی قبلا در همین تقریرات که عرض کردم در ذیل فرمایشات حضرت امام قبل از بحث شبه مصداقی، چون امام دو بخش داره، اول فرمایشاتش رو توضیح میده بعد میاد بحث ورود و عدم ورود شبه مصداقی رو رسیدگی میکنه، ایشون اونجا که امام فرمایشاتش رو توضیح داده یه پاورقی داره در ذیل بحث عامه خودشون امام. ایشون پاورقیش که قبلا هم بهش یه اشاره کلی کرده بوده، پاورقیشون اینه: لا یخفا انه لو کان تقریب الاستدلال علی الاعم، چون مختار خودشونه این اعمه، اونجا اینو شرح دادن. متوقفا علی اقتضاء الامر بشیء نهی عن ضده لیس هذا من جهت ارادت الاعم بل من جهت ان الامر بالثبات علی العقد غیر مرتبط بالفصل الا علی الاقتضاء. خوب دقت کنید این عبارت رو. ایشون میخواد بگه که توضیحشو دادم قبلا، هم تو بخوانم دیگه بیشتر از این معطل نشید. ایشون میخواد بفرماد که امام تصور کرده که خلاصه استدلال اعم متوقف بر اقتضاءه، و حالان که توقف استدلال اعم بر اقتضاء به خاطر این نیست که اعم متوقفه، بلکه به خاطر اینه که امر به ثبات علل عقد ارتباطی با فسخ پیدا نمی کنه الا علل اقتضا. خب ببین حرف اینه، ایشون خواسته بگه ببینید نه، ما اینجا در واقع یه ثبات داریم، یه فسخ داریم. این ریشش برمیگرده به همون بحثی که عرض کردم. محقق اصفهانی آمده گفته آقا آیه داره حرمت نقض رو میده، نه حرمت فسخ رو. ایشون خواسته بگه ریشه مسئله به این برمیگرده که محمول ما یعنی وجوب وفا غیر مرتبط بالفسخ، با فسخ ارتباط نداره. آیه داره میگه وفا واجبه، نمیخواد بگه فسخ حرامه. بعد خواسته بگه این بی ارتباطی در واقع وجوب وفا به فسخ شاید با مسئله اقتضا قابل حل باشه. پس اعم متوقف بر اقتضا نیست، بی ارتباطی محمول ما یعنی وجوب وفا با فسخه که پای اقتضا رو کشینده وسط. شما اصل مدعاش اینه. بعد میخواد بفرماد اگر محمول ما که وجوب وفاست بی ارتباط با فسخه، اقتضا اومده این ارتباط رو درست کنه. بنابراین اگر من در واقع بتونم با اعم ارتباط رو درست کنم، دیگه نیازی به اقتضا ندارم. این یه مقدار توضیح لازم داره ها، چون حرف مهمش اینجا اینه. میگه من با اعم ارتباط رو درست میکنم، دیگه اقتضا باشه یا نباشه. لذا من اعم قائل میشم و ارتباطش رو با فسخ از طریق اعم درست میکنم. لذا معنای این حرف من اینه، اینو میبرم سر همون احتمال دوم امام پیاده میکنم. لذا این تعبیرشون اینه: والحق ان اثبات عدم تأثیر الفسخ، اثبات مؤثر نبودن فسخ غیر متوقف علی الاقتضاء. چرا؟ فان الامر بالثبات علی العقد، تو پرانتز بگم پایداری به عقد، ادامه العقد، و حیث ان الامر ارشاد الی ان الادامه ثابته فنفهم منه اللزوم بلا توقف علی الاقتضاء. و ما که این بیان دومه، در واقع میخواد بگه این بیان دوم لزوم رو درست میکنه، و عین هذا البیان یجری علی ارادت الاعم ایضا. این در واقع به نظر ما مشکل عصای قدیری اینه، این دو سه تا نکته به هم ریخته. اگر این دو سه تا نکته رو که دوباره من لیست میکنم در این حد دیگه، شما تفصیلاتش رو قبلا توضیح دادیم تو فرمایشات امام، همینطور لیستش میکنم، معلوم میشه که اعم ایشون خودش مشکل داره. این الانم که میبینه تو نتیجه گیری تو بحثش رو به مصداقیه، یه دفعه این ور رفته یه دفعه این ور رفته، ریشش اینه که او اعمه خرابه کارش. لذا خواسته بگه دومی مشکلش رو به مصداقیه نداره، نه در فسخ نه در غیر فسخ، اما اهم مشکل داره در غیر فسخ، در فسخ مشکل نداره. شیخ مشکل داره حتی در فسخ. حالا اینو انشاءالله تکمیل میکنیم به فضل پروردگار که قشنگ ریشه مطلب به دست بیاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.